با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 23 از ماه دسامبر برابر با 2 از ماه دی به تاریخ در واقع تقویم خودمان. اجازه بفرمایید که یک غزلی از حافظ بخوانم خدمت شما. بله، میفرماید ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کن، هر اهل دلی خود تو بگوی. بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دلق آسوده صوفی به می ناب بشو. این صوفی که حافظ دائم نقد میکنه با زاهد، یعنی طبقه همون دراویش و طبقه ملایان، اینها قبلا هم اشاره کردیم به این داستان. این خیلی سرچشمه فیاضی بود از معرفت و اخلاق و در واقع پاکیزگی و اینها، بعد رفته رفته تبدیل به کسب و کار شد. یعنی حوالی قرن 6 و اینا که کسی خانقاهی داشت، مردمم عوامم که رو می آوردن محل کسب و کار می شد. به جهت که یکی می بود خربیزه زیر بغلش بود، یکی بزغاله می برد، یکی پول می برد، اینا دیگه اون احوال روحانی و معنوی بایزیدی دیگه درش نبود. اینه که یه دم پیدا میشه آقا عجب کسب خوبیه، همین در همین لس آنجلس اینجا اتفاق می افته، بریم خودمون یه خانقاهی باز کنیم. و تبدیل میشد به دکانداری و حق بازی و دروغگویی و اینها، مثل همه چیز دیگه که به انحطاط رفته. نمیدونم زمان حافظ هم در واقع منحط بوده، سعدی هم ایراد میگیره یه جایی، البته ضمن اینکه درویشان رو میستاید، میگوید کسی برد پرسید از احوال صوفیان، گفتم ایشان مردمانی بودند در قدیم، به ظاهر پریشان و در معنی جمع، حالی مردمانی هستند، به ظاهر جمع و در معنی پریشان. خب بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی. سفله طبع است جهان، بر کرمش تکیه مکن ای جهان دیده، ثبات قدم از سفله مجوی. سفله یعنی پست، برومایه، مثل آخونده که حقیقتاً پستر از آخوند در هیچ قشری از جامعه شما پیدا نمی‌کنید در طول تاریخ. رذل‌تر و پستر و دروغ‌تر از ملا و آخوند و دین فروش ما سراغ نداریم. حافظ هم همین میگه. یکی از عیوب این روشنفکرهای ما این بود که فرنگ زده بودن که پشتشون به این فرهنگ بود، روشون به فرانسه بود و نمیدونم شوروی بود و همه حرفای روشنفکریشون هم یا ترجمه بود از اینها. پشتی کسی نمیدونه ببینه آقا توی مملکت چه خبر بوده. اونچنان تو سر ایران خورده بود و اونچنان ایرانی خار شده بود که موسیقیشون هم مسخره میکرد. حالا اینا واقعا بحثای خیلی مهمی است، ولی جاش اینجا نیست. ایرانیه به درد نمیخوره، بریم جنسی انگلیسی بگیریم. اینا این ذهنیت استعماری تبدیل به یک فرهنگ شده بود. اون مینباشی ها مرد بزرگی بود. مینباشی ها عرض کنم که پدر آقای پهل بود و دیپلم طلا داشت در ویولون از آلمان. تا اومد گفت آشغالا رو بریزید بیرون، هم سازای ایرانی کردن توی قفسه درش بستن. و از همه موسیقی دانا فقط فکر کنم موسی خان معروفی مرد بزرگ استخدام کرد که نوت نویسی کنه. چه دردی میخوره آقا جفنگ این میاد چیه؟ یعنی بی هویتی دیگه، بدونید داستان زیاد است. حالا به هر حال، خب سفله طبع است جهان، بر کرمش تکیه مکن. ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی. دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر، از در عیش در آب و به ره عیب مپوی. به به، شکر اون را که دگر باره دگر بار رسیده است بهار، بیخ شادی بنشان و ره تحقیق بجور. دو نصیحت کنم ببخشید، شکر اون را که دگر باز رسیدی به بهار، بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجور. روی جانان طلبی آینه را قابل ساز، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. گوش بکشا که بلبل به فغان میگوید، خواج تقصیر مفرما گل توفیق ببوی. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست با که خوش بردی بوی. بله، حالا اینم من تو قبلا خدمتتون گفتم که حافظ، اینا حافظ القرآن همواره بوده، کار دیگه نداشتن، علمی نبود، توی این مدارس اسلامی حافظ حفظ میکردن، ور 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 میخوندن. در زمان حافظ هم حافظ القرآن ها بسیار بودن در شیراز. در بیوگرافی مثلا همین ادبای اخیر ما که میخوانی میگوید حافظ القرآن بود، مثلا میگوید ملک الشعرای بهار مثلا در 8 سالگی قرآن رو حفظ بود، یا بسیار بودن. بعض اوقات حافظ یعنی راجع است به اون حافظ. حالا این نوتایی که بچه ها میذارن پای این گفته ها و اینا در یوتیوب و اینا نگاه میکنم، اینستاگرام و اینا نوشته، نشان میدهد که چه کسانی مطلع هستن از امور و میدانن چه مینویسن. یه دم خشمگین هستن، حرفای خوبی هوده میگن، یه دم کم اطلاع. این کم اطلاعی هم بدتر از بی اطلاعیست و اظهار نظرها میکنن در باب یه کمی تأمل کنید دوستان، یه کمی فکر کنید راجع به قضایا اینا. این همه نکته بود خواستم خدمت شما بگم. خب قرار شده است که ما این تاریخ مشروطه رو خدمت شما بررسی کنیم. ما دو مأخذ مهم معرفی کردیم، مأخذ سومش رو فراموش کردم من بگم و اون کتاب آبی است. کتاب آبی این جلد پایانیشه، این فکر کنم جلد 8 یا جلد 9 هست و کتاب آبی گزارش های محرمانه سفارتخانه انگلیس است به دولت مطبوع، یعنی هر روز اطلاع میداده امروز چه گذشت، روز به روز تلگراف کرده و خیلی 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 مهم است. مشهور است که مرحوم سردار اسد به هزینه خودش اینها رو جمع آوری کرده و به چاپ رسونده و در اختیار ماست. فکر کنم شما بدونید بتوانید در ایران تهیه بکنید. این جلد 8 هست که دیگه، بله که دیگه مشروطه گذشته و دیگه اوضاع احوال اندکی آرام شده و بسیار بسیار دقیق هست، جز اون جایی که سفیر انگلیس که البته سعی میکرده حقایق بگه و گزارش کند که دولتش تصمیم بگیره راجع به اون حرفت. بنابراین معمولا گزارش سفارتخانه ها کاملا دقیق، اطلاعات دقیق داشتن برای دولتشون فرستادن، چون قرار سیاست بر اون بنیاد میشد، سیاست بر اون بنیاد میشد. سفارتخانه ها خب در ایران بودن در اون روزگار و انگلیس مهمترینش بوده و این تلگراف های انگلیس جمع آوری شده. بسیار زحمت رفته پای این کتاب، 8 هست و کسانی که میخواد تحقیق بکنن حتما باید این کتاب آبی رو هم داشته باشه. خب میرویم سر این که این مدرنیتی در ایران از کی آغاز شد. مشهور است که 3 موج مدرنیته بوده، 3 موج داشته، یعنی سه دوره داشته تلاش برای در واقع مدرن کردن ایران، چون به شرحی خدمتون گفتم ایران عقب افتاد و زمانی بیچاره شد که دیگه از انقلاب صنعتی هم دیگه بیخبر بود و به همون سنن کهن میزیست، تا اینکه خبرها شد بعضی ایرانیان در ترکیه بودند، بعضی در اروپا بودند، اینها پیشرفت‌ها رو می‌دیدند و این در واقع حال و هوای انقلاب فرانسه هم در فضا بود اینها، و اینا روی هم رفته سبب شد که ایران بخواهد کاری انجام بدهد، ایرانیان در سایه قانون، در سایه قانون، در سایه قانون بیزار شده بودند ایرانیان از استبداد چند هزار سال. و قاجارها هم عقب افتادند از زمان، از زمان منظور اروپاس کلن. حالا بگم سر سخن، میگن دوره عباس میرزا بوده، یعنی خود عباس میرزای بیچاره، بعد میرزا طی‌خان امیر کبیر و بله اون تصویر عباس میرزا بود، عباس میرزای ولیعهد، بله پسر یکی از پسران در واقع خوشنامترین عضو خاندان قاجار عباس میرزای ولیعهد بود و متاسفانه در این جنگ ها که شکست خورد که ایرانی ها بی خبر بودن که در روسیه چه خبر است و جنگ جدید یعنی چه و جنرال یعنی چه، جنرالشیپ یعنی چه و نظم و نظم سپاه به چه معنی است و آلات جنگ چی هست، یک تعداد کشاورز اینا می رفتن جنگ، بیشترش هم مردم آذربایجان بودن، اینها می بردن جنگ. خب نمی شد اون جنگ رو برد در مقابل روس و تقصیرش برگردن آخوند بود. و شما فراموش نکنید این داستان رو که از دست رفتن اراضی ایران در دو قرارداد ترکمنچای و گلستان، اینها فتنش از آخوند و ملا شد و خون فتحعلی شاه صفی شد، فتنه ها کردند که بله اینا در حق مسلمانان دارن چنین چنا میکنن، اگر شما حمله نکنید ما حکم جهاد میدهیم. این آخوند اسلحه اتمیش در جیبش جهادش بوده دیگه، در ایران که دیگه جهادش به یه پرکاهی دیگه نمیارزه و حمدالله بلمنه شرف و حیثیت نداشته آخوند آشکار شد. بله حمله کنید، گفتن آقا چطور ما حمله کنیم و اینها، گفتن آقا همون فرشتگانی که در روز بدر آمدن به کمک مسلمین و مسلمین پیروز شدن، الحمدلله قوم خشاشون رو کشتن، سراشون رو بریدن و انبارشون رو غارت کردن، شما هم همونطور پلا. و آدم های خردمند بودن که گفتن آقا راه نیست و روس ها چه مایه آدم فرست، چه تعداد آدم فرستادن اینا که آقا جنگ چرا بکنیم، برای چه بخوام جنگ بکنیم اینا. فتح علی شاه روشه برمیگرد از آخوند، بنابراین فراموش نکنیم این نکته رو. بله شکست خورد بیچاره، آمد واقعا ننگین بوده این شکست و این هنوز حس نهانی ایرانی، حس تحقیری میکنه و حس در واقع قبر میکنه نسبت به از دست رفتن اراضی ما برای ارسطو قریب 600 هزار کیلومتر مربع تقریبا به اندازه افغانستان فعلی از ایران جدا شده اینا. عباس میرزا مسئول بود به جهتی که جنرال ایران بود بیچاره، ولی بله گفت در آبی که پیدا ندارد کنار، غرور شناور نیاید به کار. بله. خلاصه برگشت و عباس میرزا در مشهد فوت شد بیچاره در 43 سالگی. اما ماشاءالله پر اولاد بودن، 27 پسر داشته 25 دختر. ولی این تازه 40 سالگی بوده، اگر که مثلا شانسی میافت که به 70-75 هم میرسید حتما 800 تا پسر درست بود. اینا اینطور بودن به هر حال، اما این عیبی بر اون نیست، این عیبی بر اون نیست که ما بگیم چون کسی رو اولاد بوده بنابراین، نه، مرد فهمیده، شجاع، دلاور، یه شوالیه واقعی بوده تمام کسانی که در ایران کار میکردن، خارجی ها، انگلیسی ها و غیره، و با عباس میرزا حشر و نشر داشتن، به نیکی از او یاد کردن، از شجاعتش، از بزرگواریش، از اینکه تعصب دینی نداشته، از اینکه آرزوی پیشرفت و ترقی ایران زمین رو داشته و یه کارهایی کرده و اندیشه هایی داشته، من جمله اینکه نخستین گروه دانشجو رو عباس میرزا به خرج خودش فرستاده به خارج که فنون جدید رو بیاموزن و لشکری درست کرد با یونیفرم و اینها در تبریز، چون میدونید والی آذربایجان هم بود اینها، و فرستادنش برای سرکوب ترکمنان که اونجا حدود بعد از چنگیز خان دیگه در میشنواره اونجا محل فتنه بود خراسان، و اونها رو شکست داد. البته خب اینا در مقابل لشکر روسیه چیزی نبودن که عباس میرزا خود از اونها هم شکست بخوره، همونجا فوت شد. اما بنابراین عباس میرزا هم باره صحبت مدرنیتی که هست، صحبت از عباس میرزا میاد که اندیشه هایی داشتی برای نو کردن، نو شدن ایران زمین. و بعد دیگه ما میرسیم به از دور عباس میرزا که گذشت، میرسیم به دوره میرزا طی‌خان امیرکبیر. حیرت انگیز است که میرزا طی‌خان ظرف 3 سال چه میزان کار کرده و کشور رو از کجا به کجا برده. میرزا طی‌خان یعنی بعد از فوت محمد شاه، میرزا طی‌خان امیرکبیر که در روز میرزا طی‌خان از زمان فتح علی شاه رو دیده بود، محمد شاه هم دیده بود، دوران این یک نقاشی است از امیر کبیر میرزا طی‌خان فراهانی. و میرزا طی‌خان پدرش آشپز بود در منزل قائم مقام، ابوالقاسم قائم مقام فراهانی. عرض کنم که اینا پدر و پسر بودن و پدرش آشپزی میکرد. این بچه هم اونجا میرفت میپلکید به قول خودمون دست پایین ها. و قائم مقام مرد بزرگی بوده، در واقع تعلیم و تربیت رو اشاعه میده به این پسر اشراف، به زمینی که بچه خودش چیز میکردن و میبیند که این بچه آشپز بسی نیرومندتر از فکرش و ذهنش و کارهاش منظمتر و اینا لایق است. اینا یک نامه از قائم مقام هست به پسرهاش که یک مشکلی بوده نوشتنی و اینها، میگوید که یک نامه نوشته بوده میرزا طی‌خان، حالا شرح همه اینا مفصله ولی وقتش هم نیست، در باب اینکه یک قلم تراش میخواسته، قلم رو میتراشیدن و قائم مقام نمیده اون قلم تراش رو، بعد قیامت کرده در نویسندگی میرزا طی‌خان. بعد به پسراش میگه ببینید شما میتونید جوابی پسراش باز رو بدید. پیداست که خیلی مرد نیکدلی بوده مقام و حس حسادت نداشته که حالا این پسر آشپز از پسر من باهوش داره. باری روش میکنه و یکی از در واقع میرزا طی‌خان در نوجوانی و همراه خسرو میرزا و تعدادی از رجال ایران برای عذرخواهی از امپراتور روس در موضوع کشتن گریبایدوف که زمان ازش ذکر کردم، یکی دوبار گریبایدوف که سفیر کبیر بود، بعد از این شکست ها که به ایران تحمیل شد و اینها، گریبایدوف در واقع خواهرزاده جنرال روسی بود که فرمانده کل بود و در ایران و کارهای بسیار زشت میگن، مردم ریختن کشتن اینها رو، یعنی کل این احباب جمعی سفارت انگلیس رو، ببخشید روس رو کشتن. یه هیئتی فرستاد فتح علی شاه با گوهرهای گرانبها برای عذرخواهی، ترسیده بود که نکنه روسا دوباره حمله کنن. میرزا طی‌خان اونجا بوده. میرزا طی‌خان در اون سفر تاریخی بوده. با درود دیگر هموطنان گرامی، تعداد کشتی به قبل از اینکه برگردیم تو داستان عباس میرزا و اینا، میرزا طی‌خان بخشید، معلوم نیست ملاها چه تعداد آدم کشتن. ارقامی که ما شنیدیم از طرق مختلف شد 300 نفر و شد 400 نفر و بعضی هستن 1000 نفر، حالا بعضی میگن 1500 نفر. در اعتراض یک نکته میخوام اشاره کنم خدمتتون، ربطی به اون بحثا نداره، و اون این که یک جامعه مدرن و دموکراتی یکی از قضایایی که در واقع دولت رو راهنمایی میکند آماره. آمار هر لحظه، آمار در این مملکت آمریکا، کشور آمار معروف، ببینن مردم چه میخواهند، از چه چیزی بیزارن، از چه چیزی ناراضی هستن. مثلا سیاست گذاری در مجلس سنا یا لوور هاوس به قول معروف مجلس نمایندگان، فقط گوش و چشم بر آماره که مردم چی میخواد. دیده نشده در یک کشور استبدادی یک آماری به دست باشه، یا اصلا مهم باشه که مردم چی فکر میکنن که بخوان آمار بگیرن، یا گرم آمار بخوان بگیرن مردم از وحشت راستش نمیگن. یک پرده سیاه کریهی از استبداد فرو افتاده بین مردم و اون قاتلی که اون پشت نشسته، مثل جناب آقای سید علی خامنه‌ای که جز آدم کشان به نام تاریخ خواهد و شناخته خواهد شد، اونجا هست که پیدا نیست بچه کم این که چه تعداد کشتند و پنهان از مردم بردن در اون خاوران و خاک کردن. منو یاد کار استالین میندازه و لهستانیایی که کشتن و خاک کردن، به آلمان رو رفتن، پا بیرون اومده بود، بارون زده بود، بعد دیدن بارون اومده، پا اومده بیرون، سر اومده از قبر بیرون، بچهای مردم، قاتل عقیده به فرمان خمینی. کشتن و با کشتن دارن زندگانی میکنن. بچه های معترض ایران رو میکشن و خوشحالم هستن و تخت رو نگه داشتن. حالا میگن 1500. اجازه بگردیم این نکته راجع به عباس میرزا باشیم با سپر صحبت میکرد. خدمتون بگم که بین ما متاسفانه، بین ما عناصر ناجور هم بوده، چه در جنگ اسکندر، چه در جنگ اعراب، چه در جنگ امین. خب میدونید که فتح علی شاه 1500 اولاد و نوه داشته، 1500 از صلب همایونی مورخین گفتن قریب 1500 نفر تولید شد. خب اینا حسادت میکردن، حسادت میکردن که چرا عباس میرزا. و اون چه شایان ذکر هست که شما ببینید که چگونه آدم هایی هم بودند بین ما و هستن، همون کسانی که دارن برای آخوند کار میکنن و جاسوسی میکنن و اینو اون لو میدن، اینها برادرانش، پسر عموهاش، نامه مفصل قربانت شبن به پاسکوویچ جنرال روسی نوشتن که آقا اگر امر بفرمایید ما دست و پای این عباس میرزا رو بگیریم بیاریم به شما تحویل بدیم. این تو یادداشت پاسکوویچ. این آدم فروشی رذل‌ترین کارا، این آدم فروشی است. پاسکوویچ میگه من اول تعجب کردم، بعد دیدم چه فایده برای ما تنها آدم حسابی که اینا دارن که میشه باش 700 یه معاهده بست و اینا، عباس میرزا هست. حالا عباس میرزا ما بگیریم چه بکنیم، با کی بخوام اصلا معامله کنیم. نوشتم نمیخواد، از لطف شما خیلی متشکرم، من نمیخوام که شما عباس میرزا رو بگیرید، ما تکلیفمون در میدان جنگ روشن میکنیم و اینها. خواستم به عنوان یه نکته بگم، این در واقع شاید یک عبرتی باشه واقعا این داستانه. و در ایران هرگز علیه قدرت کودتا نمیشد که عده‌ای بخوان کودتایی بکنن، حتما لو میرفت، قطعا لو میرفت، به جهتی که همواره یکی دوتا بودن که میرفتن میگفتن. من از این داستان نوژه هنوز متحیرم، با چه اعتمادی، چونه، چه داستان، چی بود؟ خب اینم از این. خب برمیگردیم سر میرزا تقی‌خان امیر کبیر که موج دوم در واقع نوطلبی، مدرنیته، اینا میرزا تقی‌خان است. این شاهزادگان قاجاری اینا در تبریز در شاهکولی زندگی میکردن و ولایت آذربایجان یعنی استان آذربایجان در دست اینا بود که سکار اطرافشون داشتن و عرض میکنم که حکومتی بود و در اونجا تعلیم و تربیت میافتن و به معنی که پادشاه در مرکز اینا فوت میشد باید او رو منتقل میکردن به تهران و اعلام پادشاهی میکرد مینشست اینا یکی پس از دیگری از آقا محمد خان به فتحعلی شاه به محمد شاه به ناصرالدین شاه به مظفر شاه به محمد علی شاه به احمد شاه. نده؟ در تبریز شاگولی هنوزم هست، خیلی جای باصفایی هم هست. چه شبهای خوشی بر ما گذشت در شاگولی، با دوستان میرفتیم دور میزنیم و میرفتیم میکستیم یه جایی فران بمان. میرزا تقی‌خان 30,000 نفر 30,000 تومان از بازاریان تبریز قرض میکنه، 30,000 و 30,000 سپاه و نظم این نظمی که به این سپاه داد و بعد ناصرالدین شاه رو آورد به مرکز فکر کنم 1227 قمری آورد و ناصرالدین شاه به تخت نشاند و حالا مشاغل قبلیش بماند. یک نامه‌ای نوشته از خیلی کوتاه که ما امروز در واقع کل ایران رو در اختیار شما گذاشتیم و شما رو مرد شماره یک ایران کردیم که به کارها رسیدگی کنید و نیک و بدش مسئولیت شماست و به خاطری که به شما اعتماد داریم و این اعتماد رو نسبت به هیچ کس نداریم و چنین و چنان فرمان کوتاه نخست وزیری میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو ناصرالدین شاه قاجار صادر کرد و در تاریخ شاهنشاهی ایران هرگز چنین فرمانی در حق نخست وزیر صادر نشده بود. علل اطلاق ناصرالدین شاه قدرت رو میرزا تقی‌خان داد. خودش هم در دربار جوانکی بود اون روزگار که به شاهی رسید. میرزا تقی‌خان هم تا سال 1230 یعنی 3 سال جمعاً نخست وزیر بوده، بعد او رو کشتن. قبلش هم یک مرد بزرگ بی نظیری مثل مقام فراهانی شما نوشته هاشو بخونید به میزان فضلش و داناییش میبرید، اونم محمد شاه کشته بود قبل. چون دستگاه به قدری فاسد بود که یک آدم می آمد با خصیصهای دیگر که مناسبت نداشت با اون فساد دربار، خب فتنه می کردن، حرف می زدن، خب حرف هم تأثیر می کنه، به هر صورت بدگویی می کردن تا بکشن. یک کشتن وزرا هم سنتی بوده در این آن زمان. از برامکه تا محمد مصدق، حالا زجر کردن و سربریدن و اینها هم بوده و همواره میدونید که کار سیاست دولت در دست وزیر اعظم بوده. در دوره قاجاری هم اینطور بود، مقام کشتن میرزا تقی‌خان هم حالا 3 سال کرد. کاری که میرزا تقی‌خان کرده بی نظیر بوده، کارخانجاتی که وارد کرده، اولین پلی‌تکنیک در این، اولین دانشگاه رو میرزا تقی‌خان وارد ایران کرد، دارالفنون با استادان نمیدونم اتریشی و غیره و اینا آوردن در علوم مختلف و اینا برای نخستین بار در ایران یک دانشگاه باز شد در واقع، و چه فارغ التحصیل های برجسته ای هم داد. جالب این است که در زمینه موسیقی هم معتبر بود دارالفنون. درویش خان یکی از شاگردان دارالفنون بوده که طبل کوچک میزده، بچه بوده در این مدرسه دارالفنون، و روزنامه وقایع اتفاقیه روزنامه میرزا طی خان آورد. حالا من از روی این نوشته ای که اینجا هست اقدامات میرزا طی خان امیر کبیر رو خدمتتون عرض خواهم کرد اینجا. بله، میرزا طی خان با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد. خب اینجا مطلب مفصل است. امیر کبیر که پای گذار اندیشه ترقی در ایران به شمار می رود، در مدت 3 سال و 1 ماه و 27 روز خود یک سیاست مستقل و ملی را در پیش گرفت. یکی از کارهای قاجارا می کردن قرارداد نوشتن و دادن به چیزاست، عهدنامه ها که می نوشتن، اینا کار ندارم. زمامداری امیر کبیر میگوید که امیر کبیر وارث وضعی کاملا نامساعد و مملو از مشکلات و موانع برای خدمت و کار بود. اون موقعی مستر کار شد که همه چیز و همه جای مملکت را فساد فرا گرفته بود. کادر هیئت حاکمه به صورت غیرقابل اصلاحی در فساد غوطه‌ور بود. جنوب و شمال کشور مثل موم در دست انگلیس و روس قرار داشت. بله، دربار بیش از آلتی در دست بیگانگان چیزی نبود. ارتش به صورت سازمانی در جهت سرکوبی و ناراحتگران در آمده بود. نیروی دریایی که در آن تاریخ برای کشورهای مجاور در نقش حیات مرد داشت اصلا در ایران وجود نداشت. صنعت به صورت موجود در کشورهای پیشرفته اون روز دنیا ابدا در ایران چشم نمیخورد و صنایع دستی مختصری هم که بود در مقابل هجوم حمله سیل مصنوعات کشور مترقی به ورشکستگی میرفت. حالا در این باب هم توضیح میدم خدمت. کشاورزی و دامداری به همون وضع قرون وسطا بود. علم و ادب و هنر مخصوصا علومی که به تازگی در غرب رواج پیدا کرده بود کفر و الحاد به شمار میرفت، و با اینکه تا اون روز در اروپا قدم های بلندی به طرف تکامل ترقی برداشته شده و بر اثر ارتباط و آمده شده پیشرفت ها چنین شد، میگه در ایران از این چیزا خبر نبود. حالا امیر کبیر دستور داد که بله غم زدن رو قدغن کرده و تعصب دینی هم نداشت. در واقع یک تسهیلاتی برای اصحاب ادیان مختلف میرزا طی خان فراهم میکند و در منع غم زنی و اصلاح امور روزخانی برآمد و نسبت به علمای مذهبی با احترام خاصی برخورد میکرد. با این حال میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران از جمله روحانی بود که به شدت به مخالفت با امیر کبیر برخاست و بسیاری از آن دیگر فلان. خب القاب بسیاری از القاب رو و عناوین رو میگوید که از میان برداشت. مشق و درس ارتشیان و تسلیحات اونها و برکشیدن صاحب منصبان بی‌طرف و نهادن شغل و سمت در مقابل افراد و حذف مشاغل بی‌فایده در نظام سازمانی رو پایگذاری کرد. رسم بخشیدن مناصب بیشغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحب منصبان به شایستگی ایشان گذاشت. بله، مهمات سازی در زمان امیر کبیر رشد کرد و توپ ریزی و باروت سازی در تبریز دوباره رونق گرفت. در زمان امیر کبیر وضع لباس ارتش مرتب و منظم شد و به دستور وی لباس سربازان از پارچه ایرانی بود. امیر کبیر در موقعی به صدر رسید که ساختار اداری و دیوان سالاری کهنه و پوسیده اینا، بعد میگوید که اینها رو اصلاح کرد. امیرکبیر دستگاه وزارت خارجه توسعه داد، تأسیس سفارتخانه های دائمی در لندن و سن پیترزبورگ و ایجاد کنسولگری در بامبی، عثمانی و قفقاز، تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر اسناد سیاسی و کارها از کارهای اوست. بعد میگوید امیرکبیر برای فنون غربی ارزش بسزای قائل بود و به تأثیر اقتصادی اون پی برده بود. یکی از مواد مهم برنامه‌های امیرکبیر در ترقی ایران ایجاد صنایع جدید بود. نقش امیرکبیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معادن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، تعداد کارخانه‌ای که آورده بسیار زیاده. بسیار زیادی با معیار اون روز. بله. مختلف استخدام استادان فنی از انگلیس یا پروس که میدونید کجاست، فرستادن صنعتکاران به روسیه، خرید کارخانه از فرنگ و حمایت از محصولات داخلی بود. به همین خاطر امیرکبیر فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایرانی را صادر کرد و دولت و مردم هر دو به این کار دست زدند. افزایش تولید معادن مستلزم آموزش فنی جدید بود. پس برای مدرسه دارالفنون استادان معدن شناس از اتریش استخدام کرد، برای ترقی صنعت از پشتوانی و کمک اهل فن هیچ دریغ نکرد. بعد کشاورزی را توسعه داده، ایمنی اجتماعی و حفظ حقوق کشاورزان دو عامل اساسی ترقی کشاورزی بود. با برانداختن آیین کهنه و سیورسات و حمایت از روستایان، میزان تولید مواد کشاورزی افزایش یافت و کشت محصولات تازه آغاز گردید. بنای سد ناصری بر رودخانه کرخه، ایجاد پل شوشتر، رواج کشت نیشکر، بنای سد تازه گرگان و زراعت پنبه آمریکایی از دیگر کارهای امیر کبیر است. محور سیاسی امیر کبیر را حمایت اقتصاد ملی می ساخت. جوهر اندیشه اقتصادی امیر کبیر این بود که صنعت داخلی ترقی پذیرد و صادرات افزایش یابد و بازار کالای فرنگی محدود شود. اساس اقتصاد بازرگانی خارجی ما بر آزادی تجارت قرار گرفته، اما این وضع زاده شده طبیعی اقتصاد ایران نبود، بلکه شکست سیاسی نظام سرمایه‌داری فلان. ارقام اصلی تجارت ما را واردات و صادرات به سه کشور انگلیس و روسیه اسمش داشت. میداد داستانش خیلی زیاده، یعنی اقداماتی کرده بعد از 3 سال حیرت انگیزه. یه انگلیسی میگوید که اگر 10 سال میرزا طهی‌خان زنده می بود و دستش باز بود برای اصلاحات، کار به جای می رسید که ایرانیان گمان می کردن که این میرزا طهی‌خان را از آسمان فرستادن، آدم زمینی نبوده. یعنی به این سرعت کار می کرده و برای اطلاع از اقدامات میرزا طهی‌خان 2 کتاب در دست هست. یکیش حسین مکی نوشته، اما اون کتابی که فریدون آدمیت نوشته یک شاهکاری است. من توصیه می کنم دوستانی که علاقه‌مند مطالب ایران هستن این کتاب آدمیت رو بخوانند. مکی هم بدک نیست، البته بد نیست، ولی نه مثل کار آدمیت اطلاعاتی داره. خب حالا چه میزان حکمش روا بود در مملکت و چه پشتیبانی میکرد از عشایر ایران، مرزبانان ایران؟ مطلقاً وارد داستان خلع سلاح، اگر کسی آمد و خواست خلع سلاح از ملت بکنه، بدانید که فقط داستانش استبداد و سرکوب است. خلع سلاح ایران، مردم ایران، کثیف‌ترین، یکی از کثیف‌ترین کارهای بوده که شده. خلع سلاح کنید، مردم خلع سلاح کنید، چگونه از خودش دفاع کنه؟ مزدهان اینطور نبود. و داستان‌های شیرین فوق‌العاده هست که با حقیقت هم وفق داره، اما چون اینجا مقصود ما مشروطه است فقط اشاره کردیم به قصه. و بعد یک مادری داشت، این نهد اولیا، این کار در دست این بود. 2 زن خیلی خیلی مهم بودن در تصمیمات ناصرالدین شاه. یکی انیس‌الدوله بوده که منزلش داره خراب میشه، منزل بسیار زیبای انیس‌الدوله. شنیدم که یونیون قصابا مالک منزل انیس‌الدوله هستن و از یه دوستی به من پیشنهاد کرد که آقا شما این مطلب رو بگین، شاید ثروتمندا بیان این اماکن تاریخی مملکت رو بگیرن تعمیر بکنن. ملا و آخوند که به این قضایی که نگاهی نداره، بودجه‌ای که در اختیار این چیز فرهنگی نمیگذاره. و منزل انیس‌الدوله خیلی نفوذ داشت و همین مهد اولیا و اینا فتنه کردن. ناصرالدین شاه هم جوان بود. بهار میگوید ناصرالدین شاه جوانی بود، نادانسته کار، صدر اعظم بود تنها در پی اصلاح کاری هم چیز داره. پس به امر شاه دوشخیمی پی احلاک او رفت در گرماوی فین ریخت خون پاک او. اینا و یک بعد از سه سال خوندم خدمت من سه سال اندی میرزاده خان از کار بر کنار کردن، تبعید کردن به کاشان و بعدم یک آدم جلادی رو فرستادن اونجا، میرزا تقی خان رو در حمام فین کشتن و کشتن. و این کشتن میرزا تقی خان یک غم اندوهی در دل ایرانیان بر جای گذاشت، چون از اصلاحات مردی جلوگیری کردن، از وجودش در واقع فیاض یک مردی ایران محروم شد و نشان میدهد که یک نفر چقدر اهمیت داره. این دوستانی که میگوین ما باید صبر کنیم آقا یه 300-400 سال دیگه استبداد باشه تو مردم یه کمی عقل پیدا کنن، یعنی از دید مستبدین و طرفداران استبداد مردم ایران بی عقل هستن، بله عقل پیدا کنن حالا بعد یه چیزی. اصلا چنین نیست، مردم ایران آماده بودن، عقل هم داشتن، آخوند رو هم کنار زدن، تمام دشمنان مشروطه یکی پس از دیگری، اما نفت پیدا شده بود، مایه بدبختی و بیچارگی ما. به عوض اینکه این نفت مایه سعادت مملکت ما بشه، مایه گرفتاری بدبختی شد. کودتا بعد از کودتا کار ما رو به اینجا رسوند. خلاصه میرزا تقی خان رو در همین کشتن. حالا شرح جزئیاتش هم خیلی غم انگیزه هم خیلی شنیدنی است که من واردش نمیشم چون قرار راجع به مشروطه صحبت. خواستم خدمت شما عرض کنم که موج دوم مدرنیته از زمان میرزا تقی خان امیرکبیر کمیرکبیر شد و با رفتن میرزا تقی خان موج قطع شد و یکی از وزرای ناصرالدین شاه بعد از میرزا تقی خان امیرکبیر حاج محمد حسین خان هست، سپهسالار. این مردم بسیار دارند، لطفا عکس سپهسالار رو بگذارید هموطنان ما ببینن. بعد سپهسالار سالهای متمادی 12 سال، بله محمد حسین خان سپهسالار هست، مرد ترقی خواه و مدت 12 سال در ترکیه این سمت سیاسی در ایران داشت، کشورهای دیگر بود و با فرهنگ اروپا آشنایی داشت، به زبان فرانسه و انگلیسی مسلط بود، بسیار تیزبین و هوشیار بود سپهسالار. و وقتی که آمد به تهران دید که این شاه ایران عقب افتاده است، این ناصرالدین شاه چیزی نمیداند از این ترقیات فرهنگ و اینا، گما اینو ببریمش چیزایی ببینه شاید که گشایشی در کار مردم بشه، و اولین پیشنهاد راه آهن رو از بوشه به دریای شمال همین مرد اندیشه این مرد بود که البته نشد، قرار بود انگلیس ها چیز کنن، اما انگلیس ها این بهانه ها برای استعمار مملکت و اینا میبادن سوء استفاده میکردن. حالا بماند سپهسالار ناصرالدین شاه رو برداشت برد و نشون داد بهش و هر شود که، اما وقتی که باز میگشتن آخوندها نامه نوشتن و سر و صدا کردن که آقا این سپهسالار میخواد اینجا رو فرنگی کنه، فرنگ ما نمیخوایم. نامه نوشتن به ناصرالدین شاه که این آدم رو نیارید به تهران اینا، ناصرالدین شاه بدبختم از این آخوندها میترسید. ایشون گذاشت رشت و آمد و بعد البته بعد از گذشته باز آمد رو وزیر چیزها کرد، وزیر کارهای دیگه کرد و اینها، و سرانجام هم به فکر کنم خراسان فرستادش اونجا به، یعنی در واقع اندیشه های این مرد بزرگ به خاطر همین آخوندبازی و ترس ناصرالدین شاه اینا، میرزا تقی خان باج به ملا و آخوند نمیداد. یعنی اینکه آخوند توانش چقدر هست و کاربردش چقدر بستگی به اون آدمی هست و اراده اون آدمی که بر قدرته، مثل نادرشاه، رضا شاه. حالا دیکتاتوری همه چیز جاش به سر جاش، اما آخوند رو نیم میلیمتر در واقع بهش اجازه حرکت به طرف قضایای سیاسی نمیداد. با درود دیگر هموطنان گرامی، یک مطلب که فراموش کردم عرض کنم اینه که پلی‌تکنیک ایران که همین دارالفنون باشد، حدود 20 سال قبل از اولین مدرسه فنی ژاپن به ایران آمد. خیلی جالبه. ژاپنیا به کجا رسیدن در صنعت مقدس؟ اگه از من بپرسید علت توسعه ژاپن که در واقع به لحاظ تکنولوژی و نفوذ تکنولوژی در زندگی مردم شماره یک است در دنیا و قبل از اینکه چین پیدا بشه به لحاظ حجم تولید اقتصاد بعد از آمریکا ژاپن بود بر آلمان، مدیون دموکراسی. این کشورهای دموکرات چطور سریع رشد میکنه و پایداره، تداوم داره این اکسپنشن اقتصادی، توسعه اقتصادیش مثل کره جنوبی. حالا ما هی تحت الارضی از این بحث به اون بحث، زمانی که ایران پیکان میسا کره نمیسن دوچرخم نداشت. الان کره یلیست در اقتصاد جهان، گردن فراز است واقعا با این جمعیت کم و کشور فقیر و باری. برگردیم سر داستان. این عرض میکردم که این بر میگرده به ذهنیت، چگونه است که رضا شاهی که مدرسه نرفته و بیسواد بوده و اینا، عمیقا متوجه شده بود که آخوند مایه ضرر و زیان به مملکت است و مطلقا و ابدا نباید در هیچ کاری کار اجرایی داشته باشه و دیگران نفهمیده. حالا دیدم این اسمش یادم رفت، این وزیر فرهنگ روزگار خاتمی که تبعید بود به انگلیس، اسمش هم آقای مهاجرانی، بله اشتباه نمی کنم، مهاجرانی. این آقا آمد اعلام، من افتخار می کنم به رهبری حضرت رهبر، باش نمیگم، پنهان نمی کنم، من مفتخرم به رهبری ایشون. اینم دانش آموخته روزگار ماست. داره برگشته ایران بعد از سالها، بعد از اون فسادی که در ایران کرد و نمیدونم موضوعش چی بود، بیرونش کردن، فراریش دادن در واقع. داره برگشته، داره افتخار میکنه به چیز رهبر. خب حالا میرزا تقی‌خان رو که خدمتتون گفتیم و رسیدیم به سپهسالار، اوضاع فرنگ رو میشناخت، سیستم اداره امور رو میشناخت، چندین وزارتخانه، وزارت صنایع، وزارت جنگ، وزارت بهداشت، وزارت تعلیم و تربیت، انواع اقسام وزارتخانه، وزارت فواید عامه و غیره، با اینا هیچ کدام به جایی نرسید. خب اینجا سخن رو عرض میکنم که میخوام نگه دارم و بپردازم به موضوع جنبش های سیاسی و اجتماعی در ایران در عصر جدید. اولین جنبش، جنبش تنباکو بوده. تنباکو، این کشیدن قلیان و تنباکو بند و بساط از زمان صفوی شروع شد و طوری رایج بود شد در ایران که من به یاد دارم بچگی من کمتر خانه بود حتی در ده که در قلیان نباشه. و یک عکسهایی در دست هست که ارباب رفتار میده به گلگشت و گلگشت چمن، سوار اسب هست، نوکرش اونم سوار اسب همراه ارباب قلیون نگر داشته که ایشون که داره عزم میکنه طرف اون طرف قلیون هم بکشه، یعنی حتی سوار اسب هم قلیون میکشیدن از اگه میتوانستن. بله تنباکو هم خب در ایران کش میشد، بهترین تنباکو هم تنباکوی محل ما بود، تنباکوی خونسار خیلی خیلی مشهور بود، مردم میکشیدن اینا، مصرف چیز شد در اروپا بسیار مصرف میکردن. اینا در یک سفری که ناصرالدین شاه رفت به اونجا، یه آقای به نام تالبوت آمدن و گفتن آقا ما میخوام یه مملکت شما قرارداد تنباکو بگیریم و چین و چنان میکنیم و منافع میرسانیم و اینا. خلاصه آمدن ایران و یه آقای ولفی بود که سفیر کبیر بود یا شخصیت مهم سیاسی، اینا قرارداد بستن 25,000 لیره دادن به ناصرالدین شاه قاجار و یه قرارداد 50 ساله بستن، 15,000 لیره در سال بدهند به دولت ایران و 1/4 از منافع کمپانی. میدونی که این حرفا رو انگلیس ها میزدن اما منفعتی نشون نمیدادن که ما بدونیم که 1/4 چقدره. برای نفت هم همین بود، یکی از مشکلاتی که پیش آمد در موضوع نفت و صحبت مرحوم دکتر مصدق با اینها، گفتن آقا ما باید دفاتر شما رو ببینیم و ادیت کنیم ببینیم چه میکنین. تندر نمیزدن. تیمورتاش هم که رفت رد مدتی در انگلیس بود که برای کارشناس سوئیسی و فرانسوی با خودش برد و خیلی خیلی خردمندانه شروع کرد با اینا صحبت کردن، تیمورتاش در زمان رضا شد. و این که ما دفتر شما رو میخواییم ببینیم، نفت مال ماست، زیر بار انگلیسی نمیره. اینا که میگوین که دکتر مصدق این کار کرده اون اونطوری میشد و اگه خب 50-50 اصلا صحبت 50-50 نبود، صحبت ساقط کردن این مرد ملی بود. یک لوردی نوشته است که این بیشتر از اون ملی است که ما بتوانیم تحملش بکنیم، باید سرنگونش کنیم. بعدم دیدیم که به غارت رفتیه با کنسرسیوم و اینا. بله اینا کارشون این بود، انگلیس ها به هر صورت. یعنی شیوه کلاسیک قدیمشون برای استعمار، فرض کنیم یه کشور رو نمیشناختن، یعنی مناسبات و مراودات نبود و اینا می اومدن یه عده آدم شایسته دانای سیاسی میفرستادن پیش رئیس اون مملکت، یه دیکتاتور بیمخی هم نشسته اونجا فرض کن، هدایای گرانبهایی از طرف شاه انگلیس میبردن. بابام نگاه میکرد میگفت خب عجب عجب، در دلش باز میشد اینا، گفت شما چی میخواییم؟ قربان ما میخواییم که شما پارچه مارچه ما رو بخریم، ما میخواییم به شما معاملات کنیم، بده بستان کنیم. تا این میگفت بسیار خوب امضا میکرد، اولی چیزی که میساختن یه جای استراتژیک یه دژی میساختن، مثل دژ جنگی رزمیده، انبار نبود دیگه، واقعا توپ و توپخانه و زار زندگی، و شروع میکردن رفته رفته در تمام امور اون کشور دخالت کردن و مدتی میگذشت، ناگهان میدی کشور در چنگ انگلیس هاست و چیزهای لوکس آوردن و صنایع داخلی رو برشکست کردن کما که در ایران کردن، و این کارهایی که در زمان قاجار ها میشد از ترم بافی و نمیدونم کارهای دستی و صنایع مستظرف و اینا که هر جا گیر بیاید باید برود به موزه، اینا همه بر افتاد و بیابرو شد، شد گاوردین انگلیسی و فلانی حرف محصولات انگلیسی، کارش هم نمیشد کرد. اگر هم میگفت نمیخوام با توپ و تفنگ میمد. در هندوستان هم همین گونه رفت و نه تنها غارت میکرد، و شما واقعا اگه برید توی موزه دهلی گریه میگیری آدم ها. که این کشور عظیم هندوستان این همه ذخایر در اینجا بوده، هیچی در این موزه نیست، یه تبر کوچیک هست میگن تبر نادرشاه بوده اونجا کجا بس کردن، یه دون از این پارتیشن ها هست دیگه هیچی نیست، همه شو بردن آقایو. من فکر کنم هندی ها قصد و عمدی دارن از باز کردن این موزه، چیزی نیست شما بری ببینی. غارت زده هستن و جنگ برای انگلیسی ها سربازان هندی میکرد در جنگ اول، در جنگ دوم. وقتی حمله کردن به ایران سرباز انگلیسی نمید، واحدهای هندی بودن، هندی و استرالیایی و عرض میکنم که شرق دور و تا حتی کانادایی و اینها برای انگلیس جنگ میکردن. زورش از این بود دیگه، قدرت بریتانیا این کار رو میکردن در واقع. اینا آمدن و 15,000 لیره دادن به آقای ناصرالدین شاه، یا 25,000 لیره دادن رشوه، قرارداد 50 ساله گرفتن برای تنباکو که سالی 15,000 لیره بدهن و 1/4 از سود کمپانی هم بدهن اینا. و این قرارداد در واقع به گونه ای بود که ایرانی حق نداشت تنباکوشو به کسی بفروشه، حتما باید بره یه اونجایی که انگلیسا، همین تشکیلات آقایون، رژی میگوین. رژی واژه فرانسه است، فرانسوی است این رژی. رژی یعنی در واقع دادن اختیار، واگذار کردن، دادن اختیارات تام به مطالب غذایای اقتصادی، داد و ستدهای معاملات اقتصادی رو شما واگذار کنید. رژی. بله، همه تنباکو ایران، در حالی که کسروی میگوید در همون زمان در واقع 700,000 لیره دادن برای خرید تنباکوی و پنجی که منفعت هم ترک ها گرفتن، ترکیه، در حالی که ترکیه تنباکوش به خوبی ایران نبود. این سخن آقای مرحوم کسروی است. دادن و رعایا، کشاورزان، کسانی که توتون میکاشتن اینا، توتون خیلی هم گیاه سبز و پرنشاطیست و اینا، معترض شدن که آقا این چه داستانیست و این حرفا، و کار بالا گرفت و اینجا زمینه آماده بود. آخوندها وارد کارزار شدن، به خصوص میرزای شیرازی، این نامش هست، حالا بعضی میگن کلامش قلابیه، من نمیدونم، یسلبی هم آورده. این میرزای شیرازی در واقع پیشوای شیعیان بود و مقلدین بسیار داشت. یک نامه نوشت به ناصرالدین شاه و اینها، و خلاصه یه آقای فال اسیری بود آخوند که در شیراز بود، و هم دنبال کار رو گرفت و ملایان دیگر که این کار گویا وقت ما مسکی داره تمام میشه، یعنی درست نیست. و این جنبشی شد سر تا سر ایران، اول در شیراز، بعد در تبریز، بعد در اصفهان و بعد در مشهد، جنبش تنباکو. مردم برای اولین بار به خاطر قضایای ملی و مسائل استعماری که تحمیل شده بود و منافع ملت بیرون آمدند و این قرارداد رو لغو کردند، به شرحی که خدمتون خواهم گفت. وقت ما در اینجا به پایان رسید. اجازه بدید من یک بار دیگه اعلام کنم که مراسم روشن کردن شمع برای مناسبت 40مین روز کشتار جوانان غیر ایران، پنجشنبه 26 دسامبر ساعت 6 تا 8 شب، بله، کلاید وارن پارک، باترفلای گاردن، 2012 وود دال راجرز در دالاس تگزاس. و در ضمن روز پنجم هم که میدانید که رفتن به در واقع 40مین روز پویای بختیاری است، این یه حرکت ملی شده به باعث همه ما در داخل ایران که هستیم به نحوی، به نوعی شرکت کنیم. اونا که میتوانیم برویم، اونا که نمیتوانیم در واقع سکوت کنیم در کارخانه ها، اونا نمیتوانیم در خیابانیم نمیدونم بوق بزنیم، یک کاری باید بکنیم، همه باید مشارکت کنیم که ای حکومت جنایتکار، ما می ایستیم در مقابل حرکات جنایت آمیز شما و فراموش نمی کنیم خون شهیدانی که در راه آزادی شما ریختید. وقت ما در اینجا تموم شد، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.